بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما در کلیه قسم ثانی بود. عرض کردیم مشهور از علما قائل شدند به اینکه استصحاب در کلیه قسم ثانی نسبت به کلی جاریه. در حالات فرقم نمی کنه مطلقا، چه شک در مقتضی باشه چه شک در رافع باشه. در قبال مشهور مرحوم میرزای قمی بود، ایشون قائل شده بود به اینکه استصحاب در کلی در قسم ثانی جاری نیست. خلاصه ظاهر فرمایش مشهور اینه که کلی قسم ثانی ملحق به کلی قسم اوله. مستفاد از فرمایش میرزای قمی این میشه که انه که کلی قسم ثانی ملحق به قسم ثالثه. چطور در قسم ثالث استصحاب جاری نمیشه در کلی؟ در کلی قسم ثانی هم استصحاب جاری نمیشه در کلی. در جزئیش که هیچی، در کلی بحث هستش. این لذا فرمودن اگر اثری بر کلی بار باشه مترتب میشه، اما اگر اثری بر جزئی بار باشه مترتب نمیشه، طبق نظر مشهور. چون اینا قائلن بر این که استصحاب در کلی قسم ثانی استصحاب کلی جاری هستش، نه استصحاب فرد. مطلبی که عرض شد یه مطلبی به ذهن میرسه و اون اینه که مسلک مرحوم آقای شیخ این است که در موارد شک در مقتضی استصحاب جاری نیست، در موارد شک در رافع فقط استصحاب جاریه. خب اون وقت سوال اینه که چرا مرحوم شیخ فرموده مطلقا، فرموده اما ثانی فظاهر و جواز الاستصحاب فی الکلیه مطلقا، چرا مطلقا فرموده با اینکه مسلکش اینه که در شک در مقتضی استصحاب جاری نیست، اصلا در شک در رافع استصحاب جاری هستش. جوابش اینه که اولا مرحوم آقای شیخ مستفاده از بعض فرمایشش اینه که در شک در مقتضی هم استصحاب جاری میکنه، این اولا. مثلا صفحه 207، صفحه 207 مراجعه بفرمایید، اونجا اینجوری میفرمان فاذا شک کفی بقاء اشتغاله لها فی زمان لاجل شک فی حدوث صارف، میشه شک در رافع، او لعجل شک فی مقدار اقتضاء دائی، میشه شک در مقتضی. پس مرحوم شیخ ولو کلی اینجا اینطوری فرموده، ولی در بعد ما میبینیم در موارد شک در مقتضی هم استصحاب جاری میکنه، این اولا. ثانیا همونطوری که مرحوم سید در جلد 3 حاشیه صفحه 197 فرموده، مرحوم شیخ در مقام بیان قول مشهوره، تعمیم بنابر مسلک خودش نیست، بنابر مسلک مشهور. خب مشهورم که قائلا بر این که استصحاب هم در شک در مقتضی جاری میشه هم در شک در رافع. پس این مطلقا رو مسلک خودش نیست، روی مسلک مشهور در مقابل میرزای قم. اینم ثانیه. سواء کان شک من جهت رافع، مرحوم شیخ در اینجا متعرض بیان مطلقا میشه، میفرماد مشهور ملتزم به جواز جریان استصحاب در کلی قسم ثانی هستن، فرقی نمی کنه چه شک در مقتضی باشه چه شک در رافع باشه. مثل چی؟ مثل اینکه آقای مکلف میخواد نماز بخونه، خب میدونه رطوبتی هم از او خارج شده، کلی قسم ثانی کدوم بود؟ اون جایی بود که مردد بین طویل العمر و قصیر العمر، قصیر العمر اینجوری بود دیگه. خب رطوبتی ازش خارج شده، مردد بین بول و منی. خب این شخص میدونه که محدث به حدثه، این مثال برای رافع دارم میزنم، محدث به حدثه. حالا یا محدث به حدث بولیه یا محدث به حدث جنابت. خب مفروضم اینه که حالت سابقه رو نمیدونه، در این هنگام واجبه برش چکار بکنه؟ جمع بکنه بین غسل و وضو. لذا اگه در این هنگام اگه وضو بگیره یا اینکه غسل بکنه شک میکنه در اینکه آیا رفع کلی حدث شده یا نه، اگر هم وضو بگیره هم غسل کنه یقین داره رفع حدث شده دیگه، اما اگر که فقط وضو بگیره خب شک میکنه آیا رفع حدث شده یا نه، اگر فقط غسل کنه شک میکنه رفع حدث شده یا نه. چرا؟ چون اگر در واقع بول باشه حدث اصغر باشه ولو غسل بکنه ارزشی نداره که، اون باید وضو بگیره. لذا میگه چی؟ اینجا شک در رافع هستش. خب استصحاب حدث کلی رو میکنه، منشأش هم چیه؟ منشأش اینه که شک در رافع داره، اگه یکی اینا رو انجام بده یا غسل بگیره یا وضو بگیره شک میکنه در این که آیا رافع موجود شده یا نه. این مسئله شک در رافع. خب اینجا آثار مشترک بین جنابت و حدث اصغر بار میشه، مثل عدم جواز دخول در صلات، عدم جواز مس کتاب الله، ولی اون که از عدم تحقق جنابت هم داره دیگه، از اینه که عدم تحقق، اما نمیتونه اصل عدم تحقق جنابت جاری کنه. چرا؟ چون معارضه. اصل عدم باید استصحاب کلی حدث جاری کنه، لذا چون نمیتونه نسبت به جنابت معلوم نیست، شاید جنابت باشه چه نباشه، نمیتونه بگه پس جنوب هستش، اثر مخصوص رو نمیتونه بار کنه، چیزایی که بر جنوب حرام اونا رو میتونه مرتکب بشه. مثلا بر جنوب حرام داخل مسجد النبی شدن، داخل مسجد الحرام شدن، بر جنوب مکس در مساجد اشکال داره، اینا رو میتونه مرتکب بشه. ولی اون آثار مشترک، آثار مشترک کلی حدث هستش، اون آثار رو نمیتونه بار کنه. چرا؟ اون آثار رو بار میکنه. چرا؟ به خاطر این که احتمال داره حدثش حدث اصغر باشه، خب اون اثر کلی هست، جنابت هم باشه اون اثر کلی. اثر کلی مثل چی؟ مثل جواز دخول در صلات، نمیتونه نماز رو بخونه، مس کتاب الله، نمیتونه مس کتاب الله بخونه. خلاصه این شرط استصحاب کلی حدث داره، استصحاب کلی حدث میکنه، اما نمیتونه استصحاب عدم جنابت جاری کنه، بگه اصل این که جنوب نیست. گرچه استصحاب عدم تحقق جنابت داره، اینو داره، ولی نمیتونه. چرا نمیتونه؟ به خاطر اینکه شخصی که علم اجمالی داره یا بول ازش خارج شده یا منی، اگه وضو بگیره بگه انشالله جنوب نیستم، فایده نداره. غسل بکنه بگه انشالله حدث اصغر نیست، اینم فایده نداره. چرا؟ چون هر کدوم از اینها با هم معارضه میکنن. حدث جنابت رافعش چیه؟ رافعش غسله. حدث اصغر رافعش چیه؟ وضوه. خب این رطوبتی خارج شده مردد بین منی و بین بول، اون وقت اگه بعد از وضو شک بکنه برای این که اون حدث مرتفع شده یا نه، کلی حدث ارتفاعش معلوم نیست، چون معلوم نیست استصحاب کلی حدث جاری میکنه، منتها آثار مختص رو جاری نمیکنه، بار نمیکنه، مترتب نمیکنه. چون اگر که وضو گرفت، اگه حدثش حدث اصغر باشه، یعنی اون رطوبت مردد بین بول و منی بول باشه، خب حدثش از بین رفت، اما اگر اون رطوبت منی باشه هنوز حدثش باقی هستش. چون شک در بقای حدث داره، استصحاب کلی حدث جاری هستش. حالا وضو گرفته باشه یا غسل کرده باشه، دوتاش نه، یکی از اینها، آثار کلی حدث باقیه، آثار مشترک حدث کلی مترتب میشه، اما آثار جزئی نه. چون اینو که دقت دارید که کلی حدث خودش یه آثار، هر کدوم از این حدث هم خودش یه آثاری داره، مثلا کلی حدث جواز دخول در صلات نداره، مثلا کسی کلی حدث داشته باشه مس کتاب نمیتونه کنه، ولی جنابت خودش یه اثر خاص خودش رو داره، مثلا اگر کسی جنوب باشه مکس در مسجد نمیتونه بکنه،
اگه کسی جنوب باشه مثلا دخول در مسجد النبی برش حرام، دخول در مسجد الحرام برش. خب این وضو میگیره، شک میکنه حدثش باقیست یا نه، استصحاب جاری میکنه، استصحاب بود حدث باز. یه مطلبی که اینجا هست اینه که مرحوم آقای شیخ یه قیدی رو در اینجا آورده و اون اینه که سوان کان شک من جهت رافه کما از علمه ولم یعلم الحالت السابقه وجب الجمع بین الطهارتین. مطلبی که به ذهن میاد اینه که یه این فرمایش مرحوم شیخ چی میخواد بگه؟ توضیح فرمایش شیخ چیه؟ توضیح فرمایش شیخ اینه که شخصی که رطوبت مردد بین بول و منی ازش خارج شده و علم به حدوث بول یا منی داره، چهار صورت براش میشه تصور کرد. خوب دقت بفرمایید، بعدن آیه صاحب اوثق یه حرفی داره اینجا، ببینیم حرف صاحب اوثق درست میشه با این بیانی که ما عرض میکنیم یا نه. پس چی شد؟ شخصی که رطوبت مردد بین بول و منی ازش خارج میشه و علم داره به حدوث بول یا منی، چهار صورت براش تصور میشه. صورت اول اینه که مکلفی که ازش رطوبت مشتبه خارج شده میداند حالت سابقش جنابته. خب جنوب بوده، بعد رطوبتی ازش خارج شده مردد بین منی و بول. خب این صورت وظیفش چیه؟ وظیفش غسل کردن، چون قبلا جنوب بوده. این دومی بول باشه، این که وظیفش غسل بوده. منی هم اگر بوده باشه، این وظیفش غسل بوده دیگه. الا ای حاله، هیچ اثری این رطوبت دوم، رطوبت مردد نداره، چون حالت سابقش جنابت. شک میکنه جنابت مرتفع جنابت یا نه، استصحاب جنابت میکنه. صورت دوم اینه که مکلفی که ازش رطوبت مشتبه خارج شده، رطوبت مردد خارج شده، میداند حالت سابقش حدث اسقره، یعنی بول کرده، بول کرده، اون چیزهایی که باعث حدث اسقر میشه ازش سر زده. خب الان شک میکنه که آیا این که بول کرده بوده الان رطوبتی مثلا 10 دقیقه بعدش ازش خارج شده مردد بین بول و منیه، الان شک میکنه. خب میگه نمیدونم این رطوبت دومی چیه، قبلش حدث اسقر ازش سر زده، طهارت نداشته. در این صورت هم وظیفش گرفتن وضوئه. چرا؟ چون استصحاب حدث اسقر داره، احتمال اینکه جنابت باشه این رو نفی میکنه با اصل عدم جناب، با استصحاب عدم جناب. پس چی شد صورت دوم؟ حالت سابقش حالت حدث اسقره، رطوبت ازش خارج شده، چه کار بکنه؟ میگه وضو بگیره. چرا؟ میگه چون قبلا که محدث به حدث اکبر نبود، الان هم محدث به حدث اکبر نیست، معارضم که نداره، چون فرض اینه که استصحاب عدم حدث اصغر نمیتونه جاری کنه، چون اثری نداره، چون علا ایاله وظیفش وضو گرفتن هست، چون قبلا حدث اصغر داشت. خب اصل عدم جنابت احتمال جنابت رو چیکار میکنه؟ نفی میکنه، احتمال جنابت رو از بین میبره. خب وضو که گرفت دیگه طهارت براش حاصل شده. علم اجمالی به این که این رطوبتی که خارج شده بول بوده یا منی بوده، این مانع از جریان استصحاب حدث اسقر نمیشه. چرا؟ چون مفروض اینه که یکی از اطراف علم اجمالی اثر برش مترتبه، یکی مترتب نیست. استصحاب نسبت به عدم جنابت جاری بشه اثر داره، ولی استصحاب نسبت به حدث عدم حدث اصغر اثری نداره. پس بنابراین استصحابات دوتا جاری نمیشه تا بیاد با هم تعارض بکنه. این هم صورت دوم.
صورت سوم اینه که مکلفی که رطوبت مردد بین بول و منی ازش خارج میشه میدونه که حالت سابقش طهارت بوده، میدونه وضو گرفته، حدثی از سر زده، وضو هم گرفته. بعد از این که وضو گرفته این اتفاق برش افتاده که رطوبتی ازش خارج شده مردد بین بول و منی، در این صورت چه کار باید بکنه؟ در این صورت وظیفش اینه هم غسل بکنه هم چه کار کنه؟ وضو بگیره. چرا؟ چون اگه وضو بگیره احتمال میده هنوز حدثش باقی باشه، شک در رفع حدث داره، چون احتمال میده رطوبت منی باشه دیگه، لذا باید هم غسل بکنه هم باید وضو بگیره تا یقین پیدا کنه حدثش از بین رفته، تا یقین پیدا کنه بر اینکه طهارت براش جاری شده. و الا اگر غسل تنها بکنه یا وضوی تنها بگیره شک در ارتفاع حدثش داره، شک در حصول طهارت داره. پس بنابراین وظیفش در این صورت سوم که اول طهارت داشته بعد این رطوبت مردد بین جنابت و بول ازش خارج شده، وظیفش چیه؟ وظیفش اینه که هم غسل بکنه هم وضو بگیره تا موافقت علم اجمالی کرده باشه، تا علی ای حال اون احتمال مختص بودنش از بین رفته باشه. این هم صورت سوم. صورت چهارم همین صورتی است که مرحوم شیخ در متن و اون صورتی است که مکلف حالت سابقش رو نمیدونه که آیا حالت سابقش طهارت بوده یا حالت سابقش حدث بوده. مرحوم شیخ فرموده در این صورت باید جمع بکنه بین غسل و وضو. چرا؟ چون اگه تنها غسل بکنه یا تنها وضو بگیره شک در رفع حدث داره، در نتیجه اصل بقاء حدث داره، استصحاب بقاء حدث داره. پس بنابراین هر دو رو باید انجام بده. خب این قلت که این استصحاب عدم جنابت هم داره، اصل این است که جنابت نداره، این اصل چرا جاری نشه که بگه آقا من میگم اصل اینه که جنابت ندارم وضو میگیرم؟ خب اصل عدم جنابت میگه جنوب نیست، کسی هم که جنوب نیست اگه وضو بگیره طهارت برش حاصل میشه، میگه این نمیتونه این کار رو بکنه. چرا نمیتونه این کار رو بکنه؟ چون اصلا اینه که بول نیست، حدث اصغر نداره. اصل عدم جنابت با اصل عدم بول بودن با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن. وقتی تساقط کردن وظیفش اینه که باید چه کار بکنه؟ وظیفش اینه که هم غسل بکنه هم وضو بگیره. یا به خاطر معارضه کردن اصلها با هم تعارض میکنن، چون تعارض میکنن اصل عدم جنابت جاری نمیشه. یا به خاطر اینکه غایت که اون حصول علم اجمالی به تکلیف الزامی باشه محققه، علم اجمالی هم منجزه، وقت وظیفش میشه چی؟ احتیاط. باید احتیاط کنه تا قطع به موافقت علم اجمالی پیدا کنه، لذا باید آثار مشترک بین حدث اصغر و جنابت رو بار کنه که عدم دخول در مسجد باشه. پس چی شد؟ شخصی که حالت سابقش رو نمیدونه وظیفش چی شد؟ این شد که حتما باید غسل بکنه و وضو بگیره. استصحاب عدم جنابت هم نمیتونه جاری کنه. چرا نمیتونه جاری کنه؟ چون اولا معارض داره، یا به خاطر اینکه معارض داره، یا به خاطر اینکه غایت که حصول علم اجمالی، چون این آقا وقتی که رطوبت ازش خارج شد علم اجمالی داره دیگه، علم اجمالی داره بر اینکه حدثی ازش صادر شد. خب این حدث که صادر شد ازش با توجه به این علم اجمالیش، منتها نمیدونه تا بوله یا منیه دیگه، میشه علم اجمالی، علم اجمالی داره به این که حدثی از این سر زده. خب با وجود این علم اجمالی غایت که حصول علم اجمالی باشه به اون تکلیف علم، به تکلیف الزامی محقق هستش. غایت چی هستش؟
اون نیست که علم اجمالی داره به این که باید یه رافعی نسبت به این حدث پیدا بکنه، چون محدثه، تا اینکه علم اجمالی پیدا کنه به این که یعنی الان علم اجمالی پیدا کرده دیگه که تکلیف الزامی به گردنش اومده، حالا که علم اجمالی داره به این که تکلیف به گردنش اومده، وظیفش چی میشه؟ باید کاری کنه که این علم اجمالی از بین تکلیف الزامی که علم اجمالی داره به عهده‌اش اومده که اون حصول طهارت باشه، اونو حاصل کنه. خب اگر غسل تنها بکنه و وضوء تنها بگیره به درد نمیخوره. اگر مثلا وضوء تنها بگیره بگه اصل عدم جنابت جاری میکنه، خب از سوال بکنن آه تو علم اجمالی داری به این که تکلیف الزامی به عهده‌ات اومده و اون چیه؟ رفع حدث. آیا رفع حدثت شده یا نمیدونه؟ وقتی میتونه بگه اون تکلیف الزامی که من علم اجمالی بهش پیدا کردم، اون تکلیف الزامی رو موافقت کردم، که چه کار بکنه؟ هم وضو بگیره هم غسل بکنه. و الا اگر غسل وضو بگیره استصحاب عدم جنابت جاری کنه، اون علم اجمالی به حصول تکلیف الزامی اون از بین امتثال نشده، اون علم اجمالی محقق شده و با غسل وضوی تنها و جاری کردن استصحاب عدم جنابت اون محقق نشد، اون علم اجمالیش از بین نمیره. علم اجمالی هم که منجز تکلیفه، کی اون علم اجمالی به حصول تکلیف و ثبوت تکلیف الزامی اون علم اجمالی از بین میره؟ وقتی که احتیاط بکنه، چون علم اجمالی منجزه دیگه، علم اجمالی رو باید امتثال کنه. کی امتثال کرده؟ وقتی که احتیاط بکنه. احتیاطش هم به اینه که باید وضو بگیره و غسل بکنه تا یقین پیدا کنه به این که اون علم اجمالی به ثبوت تکلیف الزامی اون علم اجمالی موافقت شده، چون باید علم موافقتش پیدا کنه دیگه. علم اجمالی منجز تکلیفه، باید علم موافقتش پیدا کنه و اون اینه که باید احتیاط کنه. لذا آثار مختص، یعنی آثاری که مشترک بین حدث اصغر و اکبر هستش، این آثار رو باید بار کنه. و اون چیه؟ اینه که حق نداره نماز داخل بشه، حق نداره مکس در مساجد کنه. دقت بفرمایید. اما ثانی، اینم یکی مال فرمایش صاحب اوثقم بگم که دیگه تطبیقش کنیم. آقای صاحب، خب ما چهار صورت درست کردیم دیگه، درست شد؟ با این چهار صورت ما گفتیم سه صورت رو مرحوم آقای شیخ با این قیدی که آورده سه صورت رو خارج کرد. اینجوری نشو؟ درسته؟ گفتیم صورت چهارم همینه که شعر مرحومش، یعنی اون سه صورت دیگه با این قید خارج شد. آقای صاحب اوثق صفحه 490 فرموده مقصود مرحوم شیخ از این تقییدی که آورده، فرموده قید آورده به عدم علم به حالت سابقه، مقصودش اینه که دو صورت رو خارج کنه نه سه صورت رو. ایشون فرموده این قید قید احترازیه، میخواد دو صورت رو خارج کنه از حکم به وجوب گرفتن وضو و غسل کردن. یکی میخواد احتراز کنه از اون جایی که بدون قبلا محدث به حدث اصغر بوده بالخصوص، و یکی احتراز کنه از اون جایی که بدون قبلا محدث به حدث اکبر بوده بالخصوص. مقصودش احتراز از صورتی که میدونه حالت سابقش طهارت بوده نیست. ما گفتیم اینم هست، درسته؟ ایشون این رو فرموده. مرحوم آقای آخوند در حاشیه صفحه 338 فرموده اصلا این قیدی که مرحوم آقای شیخ آورده بی خوده، وجهی برای این قید نیست. چرا؟ به خاطر اینکه حکم همینه که مرحوم شیخ فرموده که بعد از خروج رطوبت مردد بین بول و منی باید جمع بین طهارتین بکنه، چه در صورتی که مکلف بدون حالت سابقش طهارته، چه در صورتی که بدون حالت سابقش حدث اصغره. منتها بنابر قول کسانی که میگن حدث تأثیر میکنه در حدث، بنابر قول اینا، چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که حدث مردد بین بول و منی حادث شد این حدث، نفس مطمئن نمیشه مگر این که شخص کاری بکنه که هر دو تا حدث از بین بره. یعنی باید جمع بین هر دو بکنه، هم قسل بکنه در هر دو صورت، هم باید قسل بکنه هم وضو بگیره. چرا؟ چون اگه این کار رو نکنه استصحاب اون قدر مشترک کلی حدث جاریه. دقت فرمایید، حالا چه حالت سابقه رو بدونه چه ندونه، رطوبت ازش خارج شده دیگه، مردد بین قسل و منی. یه خب الان بیاد وضوع تنها میگیره، شک میکنه آیا حدثی که وارد شده این قدر مشترک بوده، این حدث مرتفع شده یا نه، استصحاب بقا حدث داره، وضوع هم بگیره همینطور. فرق هم نمیکنه حالت سابقه رو بدون طهارته یا ندون طهارته، بدون حدث اصغره، چون الان یه رطوبت ازش خارج شده. بله، اگر کسی بگه حدث بعد از حدث اثری نداره، اگه کسی این حرف رو بزنه بگه آقا اگر حدثی بعد از حدث وارد شد این اثر نداره، اگه این حرف رو کسی بزنه دیگه مجالی برای استصحاب قدر مشترک باقی نمیمونه، در صورتی که حالت سابقش حدث باشه. مرحوم سیدم در جلد 3 حاشیه صفحه 197 ایشون هم یه حاشیه داره، مراجعه بفرمایید. خوبه، به نظر ما میرسه اگه مرحوم شیخ میفرمود ولم یعلم حالت از سابقه او یعلم حالت از سابقت طهاره وجب الجمع بین طهارته، این خوب بود. مطلب دیگه ای که تذکرش لازمه اینه که مرحوم شیخ در عبارت داره وجب الجمع بین طهارتین. سید در حاشیه جلد 3 صفحه 201 فرموده ظاهرا یه واو اینجا افتاده، اینجا داره چی؟ ولم یعلم الحالت السابقه وجب الجمع بین طهارتین. ایشون گفته یه واو اینجا ظاهرا هست و وجب الجمع بین طهارتین باید باشه، عبارت اینجور باشه. نسخه تونکابونی جلد 2 صفحه 691 نسخش اینطوره و حین اذن یجب الجمع بین طهارتین، نسخه مرحوم تونکابونی رسائلش اینطوری بوده و حین اذن یجب الجمع بین طهارتین. نسخه رحمت الله، اون رسائلی که حاشیه‌های رحمت الله دورشه، اون نسخش اینطوره ولم یعلم الحالت السابقه فل جمع بین طهارتین. لذا ایشون فرموده در توضیح عبارت مرحوم شیخ داره قولو فل جمع بین طهارتین، یعنی هاذا الذی اعتبرناه و قیدناه المفروض به من عدم العلم بالحالت السابقه انما ينفع فی الحکم به وجوب الجمع بین طهارتین الوضوء و غسل الجنابته لانه فی المفروضه یحتمل کون الواجبه هو الغسل فلا یکفی الوضوء و عنه و یحتمل کونه الوضوء. این حاشیه رحمت الله صفحه 371 مراجعه بفرمایید. خب دقت بفرمایید، حالا عبارت رو بخونیم تا ببینید چی میشه. اما ثانی فز ظاهر همین جا مونده بود دیگه، تطبیق همین جا مونده بود دیگه. اما ثانی فز ظاهر جواز الاستصحاب علل مشهور. ببینید بعد از الاستصحاب یه خط تیره بذارید، قبل از علل مشهور هم یه خط تیره. فالظاهر و جواز الاستصحاب بنابر قول مشهور فل کلی، در این کلی قسم ثانی، در کلی نسبت به کلی استصحاب جاری مطلقا، چه شک در رافع باشه چه شک در مقتضی باشه. عزیزان ثانی یعنی کلی قسم ثانی، استصحاب بکنه در کلی یعنی چی؟ یعنی در فرد استصحاب نکنه، استصحاب در کلی میکنه، نه در در این قسم ثانی از کلی. کلی استصحاب قسم ثانی در کلی استصحاب میکنه نه در فرد. علل مشهور، این علل مشهور میخوره به چی؟ به جواز استصحاب. نه به کلی مطلقا، میخوره به جواز استصحاب، یعنی جایز است، ظاهرشون جواز استصحاب ظاهر مشهور، منتها فل کلی نسبت به کلی استصحاب جاری میکنن، نه نسبت به فرد. در کجا؟ در کلی قسم ثانی، چون ما کلی قسم ثانی هستیم دیگه. خب در قبال مشهور کیان؟ در قبال مشهور ادعیان که میگن قسم ثانی ملحق به قسم ثالثه، یعنی استصحاب در کلی جاری نمیشه. مثل کی؟ مثل میرزای قمی. ایشون فرموده استصحاب، میرزای قمی ها فرموده استصحاب جاری نمیشه، در جلد دوی قوانین صفحه 66 فرموده استصحاب جاری نمیشه، نه در کلی نه در فرد، همونطوری که در استصحاب قسم ثالث نه در کلی نه در فرد، اینجا همینطور. پس مشهور قسم ثانی رو ملحق کردن به قسم اول، میرزای قمی به قسم ثالث. نه، لا یتعین بذالکه، یعنی به این استصحاب، احکام الفرد الباقی. نگو حالا که استصحاب کلی جاریه پس بگو فیله، اگه نذر کردی که اگه فیل در خانه بود صدقه بدی بدی، نگو حالا که استصحاب کلی حدث جاریه پس جنابته، پس حق نداری مکث در مسجد بکنی، حق نداری مثلا داخل مسجد النبی بشی، نخیر. اون آثار مختص به فرد نه، فرد باقی مونده. ببینید یه فرد از این دوتا حدث یکیش حتما از بین رفته، اگه اصغر باشه از بین رفته، یا مثلا اگه اون حیوان ذات الخرطوم فیل بعد پشه باشه از بین رفته حتما، اگه فیل باشه باقی است. این باقی اشاره به اون داره، اگه حدث اکبر باشه باقیه. این هم همون سوا اون کانه، این سوا اون کانه بیان مطلقا است. گفتیم مطلقا چه شک در مقتضی چه شک در رافع، این هم همون بیانونه. مشهور میگن استصحاب کلی جاریست مطلقا، سوا اون کانه شک من جهت رافع که طهارت باشه، کما ازا علم به حدوث البول، مثل اون جایی که شخص علم داره به حدوث بول یا منی، ولم یعلم الحالت السابقه، علم به حالت سابقه هم نداره، وجب الجمع بین طهارته، اینجا واجب جمع بین طهارته. خب اینجا مرحوم سید فرموده چی؟ فرموده اینجا باید واو باشه، عبارت تنکابونی داره، وحین ازن یجب الجمع بین طهارته، سید فرموده باید وجب الجمع بین تا، یعنی چی؟ حالت سابقه رو نداشته باشه و واجب باشه جمع بین طهارت، عبارت اینجوری معنا میشه. خب فاز که دیگه توضیح دادم از خارج که نسخه ها چطوره، اینجا چطوره. فاذا فعل احداهما، اگر یکی رو انجام بده، احداهما یعنی چی؟ یکی از طهارتین رو انجام بده، مثلا غسل بکنه یا وضو، و شک کفی رفع الحدث، شک بکنه در رفع کلی الحدث یعنی کلی حدث، فل اصل و بقا، مقتضای اصل اینه که کلی حدث باقیه، و این کان الاصل عدم تحقق الجنابت، یعنی استصحاب کلی حدث باقیه، کلی حدث جاریه، اما نمیتونه بگه اصل عدم جنابت هست، لذا میفرماد فل اصل و بقاءه و ان کان الاصل عدم تحقق، بله اصل عدم تحقق جنابت هست، ولی نمیتونه اصل عدم تحقق جنابت جاری کنه، بگه اصل اینه که جنابت نیستش. اصل عدم جنابت چرا جاری نمیتونه بکنه؟ علتش رو عرض کردیم، یا در اثر تعارضه، یا به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه علم اجمالی به تکلیف الزامی داره، و این علم اجمالی به تکلیف الزامی منجز هستش، وقتی این علم اجمالی از بین میره که هم احتیاط بکنه، هم وضو بگیره هم غسل بکنه، که عرض کردیم یا به خاطر اینکه قاید که حصول علم اجمالی به ثبوت تکلیف الزامی باشه، این محقق شده و باید با احتیاط اینو از بین ببره. فیجوز، حالا که اصل عدم تحقق جنابت جاری هستش ولی اثری نداره، فیجوز له ما یحرم علی الجنوب، میتونه داخل مسجد الحرام بشه، میتونه داخل مسجد النبی بشه، میتونه مکس در مساجد بکنه، اما وظیفش چیه؟ نمیتونه بگه آقا حالا که اصل عدم جنابت دارم پس غسل نکنم. نه، اینو نمیتونه، جهتش هم اصله. امکان الشک و من جهت المقتضی، میفرماد فرقی نمیکنه شک چه از جهت رافع باشه که عرض کردیم، که مثلا ای آیا وضو گرفته یا غسل کرده، شک میکنه آیا رافع اومد یا نیومد، یا نه شک در اثر مقتضی باشه، شک در مقتضی باشه. یعنی مشهور ملتزم شدن به جریان استصحاب کلی قسم ثانی در کجا؟ در مواردی که شک در مقتضی باشه. شک در رافع خب معلوم شد، شک در مقتضی کجاست؟ اون جاییه که شخص میدونه حیوانی سابقا در خانه بوده، منتها این حیوانی که یقینا سابق در خونه بوده، این نمیدونه که آیا عصفور بوده تا دیگه اقتضاء و قابلیت برای بقا نداشته باشه، یا نه فیل بوده تا قابلیت برای استمرار و بقا داشته باشه. مثلا فرض کنیم، فرض میکنیم یه سال قبل حیوانی در میدونه در خونه بوده. خب این یه سال قبل که حیوانی میدونه در خونه بوده، الان شک میکنه الان حیوان هست در خانه یا نه. اگر این حیوان که در خونه بوده یه سال قبل عصفور بوده، این از بین رفته. اگه فیل بوده، چون اون یه سال عمرش بیشتر نیست، فیل مثلا 100 سال عمر میکنه، خب اگه فیل باشه 100 سال عمر میکنه، هنوز باقی است. خب در اینجا که مکلف شک داره در اینکه اون کلیه حیوان در خانه هست یا نه، شکش از چه جهته؟ از این جهته که نمیدونه اون حیوانی که در خانه موجود بوده، اون حیوانی که کلی در ضمنش موجود بوده، آیا قصیل العمره یا طویل العمره، آیا قابلیت و استعداد برای بقا داره یا قابلیت و استعداد بقا نداره. این مثال عرفی خارجیش، فقهیش هم همینطوره. نمیدونه اون حدثی که موجود شده آیا حدثی است که بعد از وضو دیگه قابلیت بقا نداره، استعداد بقا نداره، یا نه حدثی است که حتی بعد از وضو هم قابلیت و استعداد بقا داره. چون اگر حدث اصغر باشه دیگه حالت بعد از وضو قابلیت و استعداد بقا نداره، اما اگر حدث اکبر باشه چرا؟ خلاصه نمیدونه اون حیوان عصفوره یا نه که کلی در ضمنش موجود بوده، یا فیل، یا مثلا مثالی که عرض کردیم، نمیدونه که اون چون حدث هم قصیر و طویل داره. خب اینجا اگر که استصحاب کلی حیوان جاریه، آثار شرعی که بر کلی حیوانه اون آثار بار میشه، اما آثار مختص نه، آثار مختص به فیل یا مثلا عصفور دیگه بار نمیشه. اثرش هم عرض کردیم مثلا نذر، اگر نذر بهترین چیزی، نذر و قسم همه جا کارایی داره، هر جا مثال گیر کردید در نذر و قسم ثمرش ظاهر میشه. نذر کرده، اگر نذر کرده باشه کلی حیوان در خانه باشه، استصحاب میکنه کلی حیوان رو، اثرش بار میشه، با نذرش باید عمل کنه. اما اگر نذر کرده باشه اگه فیل در خانه باشه، صدقه بده نبار نمیشه. یا اگر نذر کرده باشه گنجش در خانه، اثر مختص بار نمیشه، اما اثر کلی بار میشه. هر دوی اینا میتونن اصل جاری کنن، چون نسبت به هر دو مانع از جریان اصل این هم وجود نداره. هر کدوم شک در تکلیف که وجوب صدقه باشه نسبتش هست، مانع هم از جریانش نیستش. مرحوم تونکابونی در جلد 2 صفحه 93 فرموده در وقتی مانع وجود داره که مکلف علم اجمالی داشته باشه به ثبوت تکلیف الزامی بین المشتبهان. چرا؟ چون رجوع به دوتا اصل نافی موجب مخالفت قطعیه تکلیف معلوم به اجمال میشه، ولذا نباید رجوع کرد به هر دوتا اصل، امکان شک یا اینکه شک از جهت مقتضی باشه. کما لو تردد منفد دار، کسی که در خانه است، بین کونهی اون چیزی که در خونه است
بین این که حیوان باشه که لا یعیش، حیوانی باشه که لا یعیش الا سنتن، مثل عصفور مثلا، و کونهو حیوانن، یا بین کونهی حیوانن لا یعیش الا سنتن، و بین کونهی حیوانن مثلا فیل که یعیش 100 سال معت سنه، فیجوز و بعد از سنت الاولا، یه سال گذشته، میتونه استصحاب کلی کنه، استصحاب الکلی المشترک بین الحیوانن، الکلی یعنی کلی حیوان که مشترک بین حیوانن است، و یترتب و بر این استصحاب کلی آثاره الشرعیه، یعنی آثار کلی شرعی، آثار اون استصحاب کلی، آثار کلی حیوان، آثار شرعی کلی حیوان جاری میشه، که از ثابتت و ثابته برای کلی حیوان، مثل غذا دادن، مثل آب دادن، اینا برش مترتب میشه و بار میشه. دون آثار شیء من الخصوصیته، اما آثار مختص به هر کدوم بار نمیشه، مثل همون نظری که مثال زدم، کما فی شبهه محصوله، کما در شبهه، در شبهه محصوله، این دیگه موند چون فرصت نداریم که این مثال برای مثال برای یکون، نه لم یکون مثل بهش تعبیر میکنن، مثال برای منفیه نه برای نفی. بلیه کم به عدم کنیت اومدن پایین، بلیه کم بلکه حکم میشه و عدم هر کدوم از این دوتا خصوصیت این، لولم یکن مانع اون ان جریان ان اجراء الاصلین، در صورتی که مانعی نباشه از جاری شدن دوتا اصل، این اونجایی که این بذارید باشه، چون این صورتی هستش که یه وقتی هستش که یه نفر نظر میکنه، یه وقتی هستش که دو نفر نظر میکنه، این باشه که از دستتون نمیشه.